اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جوزف دنفورد، لیدرسیز قوای مسلح امریکا، گفته است که تا پایان کامل شورشگری در افغانستان لازم است نیروهای امریکایی در این کشور باقی بمانند. این اظهارات ظاهرا اشاره به حضور دراز مدت نظامی امریکا در افغانستان دارد، موضوعی که در ابراز نظرهای مقامات امریکایی حداقل در ماهای اخیر تازگی دارد. آقای دنفورد روز چهارشنبه در یک نشست کانگرس گفت فکر میکند تا زمانی که شورشگری در افغانستان ادامه داشته باشد به حفظ نیروهای ضد تروریسم در آنجا نیاز است. این اظهارات در حال مطرح می شود که امریکا ظرف ماهای اخیر درگیر مذاکرات طولانی و پشت درهای بسته با نمایندگان گروه طالبان بر سر احتمال پایان دادن جنگ در این کشور بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فولاد، آهن، آلومینیوم و مس ایران را تحت تحریم قرار داد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان میگوید که قطع درآمد حکومت ایران از جمله درآمدهای ناشی از صادرات محصولات صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس که ممکن است برای تأمین مالی و پشتیبانی از تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی و گسترش نظامی استفاده شود، مشه آمریکاست. ساعت قبل از صدور این فرمان، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت که کشورش از برخی تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای که در سال 2015 با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان امضا کرده بود، عقب نشینی می کند. آقای روحانی گفت که ایران فروش یورانیوم غنی شده و آب سنگین را به سایر کشورها توقف می دهد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده ویلیام بار، وزیر عدلیه این کشور را به اهانت به کانگرس متهم کرد. دان مگان، وکیل سابق قصر سفید، نیز با اتهام مشابه روبروست. دلیل این اتهام سرپیچی آقای بار از تقاضای مجلس نمایندگان برای دریافت نسخه کامل و بدون سانسور گزارش هیئت حقیقت‌یاب به رهبری رابرت مولر است. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه گفت دونالد ترامپ با جلوگیری از اجرای احضاریه های کانگرس و مانع تراشی برای نظارت قانونگذاران بر کارکرد دولت به استیضاع نزدیکتر می شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مورد گزارش مولر پیرامون دخالت های روسیه در انتخابات سال 2016 و مدارک مربوط به این تحقیقات اختیارات ویژه ریاست جمهوری را به کار برد و به این ترتیب جدال با نمایندگان دموکرات در کمیته قضایی مجلس نمایندگان تشدید شد. نیروهای سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند، بیش از 100 زن و کودک مربوط به جنگجویان داعش را به کشورهای مربوطه‌شان تسلیم کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز چهارشنبه گفتند که قزاقستان و سویدن از جمله کشورهایی‌اند که برای دریافت اتباعشان که در شمال سوریه تحت اسارتند توافق کردند. کمال آکف، سخنگوی این نیروها و صدای آمریکا، گفت که روز سه‌شنبه 70 طفل و 32 زن را به نمایندگان حکومت قزاقستان تحویل دادند و سویدن نیز 7 طفل را در عین روز تسلیم شد. در حال حاضر بیش از 1200 جنگجوی خارجی از حدود 50 کشور جهان در نزد نیروهای دموکراتیک سوریه اسیر می باشند. همچنان حدود 8000 اعضای خانواده های این جنگجویان که شامل زنان و اطفال است در یک کمپ مزدحم در شمال شرق سوریه مستقر شدند. و جام قهرمانان اروپا در دومین رقابت نیمه نهایی خود شاهد یک بازی پرگل و غیر قابل پیش بینی بود. پس از گذشت 24 ساعت از پیروزی تاریخی 0 در مقابل 4 لیورپول در برابر بارسلونا، تیم فوتبال توتنهم انگلستان با پیروزی 2 در مقابل 3 دست یافت و راهی دور نهایی جام شد. رقابت قهرمانی این جام میان دو تیم لیگ برتر انگلستان، یعنی لیورپول و توتنهام، به تاریخ اول جون در میدان ورزشی متروپولیتانوی شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا چهارم رمضان المبارک خوش آمدید. در این بخش برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان می شنویم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید حدود 30% نیازهای مارکت داروی افغانستان را ادویه قاچاقی تشکیل می دهد. مقامات آن وزارت می افزایند که 913 شرکت وارداتی دوا را نیز به علت وارد کردن دوای بی کیفیت مسدود کردند. سمسا مسیرت چنین گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که در بازارهای این کشور دوای بی کیفیت و قاچاقی وجود دارد و دلیل آن باز بودن مرزها دانسته می شود. تعداد از باشندگان کابل نیز می گویند که ادویه در بازارهای این شهر بی کیفیت است. نه تنها که بر تداوی بیماری ها مؤثر نیست، بلکه قیمت آن نیز بلند است. پشتنه باشنده کابل با صدای آمریکا گفت:
چندین بار که ما به دکتر مراجعه کردیم، اول خوب بسیار زیاد دوای زیاد میته. شاید علتش این باشه که دکتر بگه برو یک رقمش اگه تاثیر نکرد دیگه شتمن میکنه. مقصد تجارت خود پیش میبرن و در قصه از قصه شهروندهای خود نیستن.
در همین حال مسئولان برخی از دواخانه ها نیز تایید میکنند که دوا به گونه غیر قانونی وارد بازار میشود و بعضی از دواخانه ها ادویه بی کیفیت و قاچاق شده را با قیمت بلند میفروشند. سلیم هاشمی در منطقه کارتی نو کابل دواخانه دارد. او به صدای آمریکا گفت:
بی جواز
تاجرانند که دوا را به گونه بی جواز وارد می کنند. دوای بی جواز کدام گارانتی و ثبوت ندارد که آن را به دواخانه ها نیز می دهند.
دواخانه تورکی
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت که میان 20-30% نیازهای مارکت دوایی این کشور از ادویه قاچاقی تامین می شود. کازمایش لابراتوار نیز نمی گردند. آقای مایار افزود که دلیل قاچاق دوا به پیمانه وسیع باز بودن مرزها است. آقای مایار گفت که وزارت صحت برای قانونمندسازی بازار دوا تلاش می کند و اخیراً بیش از 900 شرکت داخلی و خارجی را که ادویه بی کیفیت به افغانستان وارد می کردند مسدود نموده اند.
دیدم که یک شرکت هایی است که دوای از کمپانی های وارد می کند که در اون کشور اصلا وزارت صحت عامه شورا نمی شناسه. یعنی به این معنی که دوا صرف افغانستان تولید می شد، به افغانستان صادر می شد از اون کشور و در یک کشور بیچاره مردم فقیرش او دوا را به پول بسیار گزاف می‌خریدن. کار که وزارت صحت عامه کرد به خاطر نظام ساختن مارکت دوایی، اولین کار که کرد این شرکت‌ها را ارزیابی کرد. 800 شرکت داخلی مسدود شد و 113 شرکت خارجی جوازشان سلب شد، جوازشان گرفته شد.
سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفت در حال حاضر شرکت‌های جواز واردات دوا به افغانستان را دارند که در کشور مبدا و مقصد تجارت ادویه ثبت شده باشند. همچنان آقای مایار از قرارداد دولت با دولت صحبت کرد و گفت:
دولت افغانستان طور مثال دوا به شکل زیادی از دولت هندوستان خریداری میکنه که هم کیفیت دوا خوب میباشه، هم ارزان میباشه. هم از طریق تأسیسات سی وزارت صحت عامه، دفاع، داخله و امنیت به مصرف خاطر است.
ارزش مالی بازار دوایی افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار است. وزارت صحت افغانستان تلاش میکند تا تولیدات داخلی را در این زمینه تقویت نماید. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در حال حاضر 40 شرکت داخلی بیش از 20 نوع دوا و محصول صحی را در افغانستان تولید میکنند که 10% نیازهای داخلی را مرفوع میسازد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شورای ولایتی و اداره معارف ولایت سرپل در شمال افغانستان میگوید طالبان در ولسوالی سنچارک آن ولایت مانع رفتن دختران به مکتب شدند. معارف سرپل میگوید با وضع محدودیت بر رفتن دختران به مکتب 3 تا 5 هزار دختر از آموزش محروم ماندند. خبرنگار ما میرویس بیژن چنین گزارش میدهد.
شورای ولایتی سرپل از وضع محدودیت رفتن دختران به مکتب از سوی طالبان نگرانی میکنند. این شورا میگوید که اخیراً گروه طالبان در ولسوالی سانگچارک این ولایت مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل با تایید این موضوع به صدای امریکا میگوید که انوز همین نگرانی وجود دارد که طالبان این محدودیت را در سایر بخشای تحت ادارهشان وضع کنند.
در برخی از نکات این ولسوالی سنچارک ما طالبان یک قیدات وضع کردند که دخترها تا صنف شش به مکتب برند، بعد از صنف شش بعد به مکتب نرن. در قریجات تبر تاغای خواجه همین مناطق ولسوالی سنچارک چونین یک قیدات را وضع کردن. خب در کل نگرانی های بیش از حد را بابار آورد. اگر چونین وضعیت دوام پیدا بکنه جوان ها از تعلیم و تربیه محروم میشن و این خود یک صدمه بسیار بزرگ به پیکر جامعه و همچنان برای مردم خواهد بود و از نعمت علم دانش محروم میشن. این کار نادرست است اگر این وضعیت دوام پیدا کنه.
به گفته رئیس شورای ولایتی سرپل مکنون 60% ساحه این ولایت در کنترل طالبان است. شورای ولایتی سرپل میگوید که با وضع محدودیت از سوی گروه طالبان هزاران دانش آموز در ولسوالی سانگچارک این ولایت از درس و تعلیم محروم میمانند. در این میان اداره معارف ولایت سرپل میگوید که با ممانعت گروه طالبان بر رفتن دختران به مکتب تا 5000 دانش آموز از آموزش و پرورش محروم شدند. احمد خان بیگزاد رئیس معارف ولایت سرپل میگوید که مکنون 25 مکتب در این ولایت به دلیل تهدید طالبان و درگیری های مسلحانه مسدود است.
قبلا هم وجود داشت این چیزی که نو نیست، فقط یک کسی جدید در دو سه مکتب ما در ولسوالی سنچارک شده. اونا در مناطق مثل کوهستان که در کنترل از 5 سال و این طرف دارن تمام دانش آموزای دختر اجازه ندادن از صنف شش بعد مکتب بروه و من فکر میکنم در تمام جایی که زیر کنترلشان هست این مسئله را تبدیل میکنن. به صورت تخمینی شاید حدود 2-3 هزار شاگرد دختر بیشتر از او شاید ایچون مکاتی دایا و متوسطا و اینا است و در مناطق دنیا است شاید در حدود 3-4-5 هزار شامل شود.
با این حال گروه طالبان بر رسانه ها وضع محدودیت بر رفتن دختران به مکتب را رد کردند. در همین حال وزارت معارف افغانستان از تلاش ها برای رفع این نگرانی ها با پادرمیانی بزرگان محلی خبر دادند. بر اساس آمارهای وزارت معارف هم اکنون بیشتر از 400 مکتب در افغانستان به دلیل عوامل گوناگون مسدود می باشد و 3.7 میلیون طفل از رفتن به مکتب محرومند که 70% این رقم را دختران تشکیل می دهد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بیش از 1000 تن از جوانان افغان به منظور مقابله با حراس افغانان به صفوف سربازان اردوی ملی در ولایت هرات پیوستند. این جوانان میگویند که به دلیل خسته شدن از جنگ و ظلم طالبان در مناطق زندگیشان به نظام پیوستند. خلیل نوزایی گزارش میدهد.
این جوانان که باشندگان ولایت‌های غربی افغانستان هستند، با حضور در مرکز جلب و جذب نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات، حمایتشان از قوای نظامی افغان را بیان داشته و در صف نیروهای اردوی ملی نام نویسی کردند. این جوانان که به گفته خودشان از ظلم و ستم حراس افغانان طالب در مناطق زندگیشان به ستوه آمده، به عسکری روی آورده تا به تامین امنیت و ثبات در افغانستان کمک کنند.
ما ما به خاطر ازی به اردوی ملی پیوستیم تا در برابر او کردول هایی که هدف بدبختی که دارن که عبارت از کشتن مردم است و ایران کردن کشور ما هست، ما علیه او مردم مبارزه میکنیم.
برای دفاع و خدمت به کشور خود با اردوی ملی یکجا شدم و میخواهم که از کشور و نمامیس ملی محافظت کنم.
و دشمن این خواب اثر خوبی روی کنه که نمیتونه که خاک ما رو تأثیر کنه. ما تا قطره خون داشته باشیم در تنم از خاک وطن دفاع میکنه.
قرار است این جوانان یک دوره آموزشی 3 ماهه و دشوار را از اساسات کمپیوتر شروع تا آموزش های نظامی فرا گیرند. دگروال نذیر احمد سالک، قمندان کندک آموزشی قل اردوی 207 ظفر در هرات نیز گفت که پیوستن این جوانان به نیروهای امنیتی نشان دهنده آن است که توانستند حمایت و پشتیبانی مردم را به شکل کامل به دست آورند.
بیش از 1000 نفر ما تحت پوشش تعلیم و تربیه عسکری خود قرار میتیم که شامل تعلیمات ماربوی، تکتیک است، انداخت است، توپوگرافی است، انجینری است و تمام مضامینی که مربوط به جنگ و محاربه میشد. مدت 12 هفته تعلیمات خیش را در مرکز تعلیمی هرات انشالله پیش خواهد بردن.
جنرال نورالله قادری، قماندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان نیز گفت که طالبان با آغاز حملات بهاریشان قصد سقوط شماری از ولسوالی‌های این حوزه را دارند که با حضور جوانان و نیروهای تازه نفس در صفوف اردوی ملی سرکوب خواهند شد.
در سال 98 هم پلان های دشمن خصمانه به مو شکل است. دشمن پلان داره که راه ها را مسدود بکنه، پل پلچک انفجار بده، شفاخانه های ما شما را انفجار بده. در مجموع سری موضوعات کار بکنن، نگم با او هارمان خود انشالله نمیرسن. چند روز پیشه که جنگی که در بادغیس بود، همو سربازا تیمیر در مقابلشان مقاومت میکنن، هیچ کدام مشکلی نیست، یک بر سرازی حدث ندادن.
همزمان با شروع روند گفتگوهای صلح افغانستان، علاقمندی جوانان برای پیوستن به نظام در غرب این کشور بیشتر شده است. بر اساس آمار مقام‌های اردوی ملی در ولایت هرات، تنها در جریان یک سال گذشته نزدیک به 3000 تن از باشندگان ولایت‌های غربی وارد صفوف اردوی ملی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در ادامه گزارش ها، در حالی که اخیراً آتش بس بین اسرائیل و تندروان فلسطینی مستقر در باریکه غزه برقرار شده است، اسرائیل برای تجلیل روز یادبود و روز استقلال خود در هفته جاری آمادگی می گیرد. جمعیت اسرائیل در حال حاضر به 9 میلیون نفر رسیده است و اسرائیلی ها می گویند که تاکنون بهتر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوست بهتر در قصر سفید نداشتند. لندا گردشتاین، خبرنگار صدای آمریکا در بیت المقدس، در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
روز سه‌شنبه در سراسر اسرائیل این آژیر به صدا درآمد و تمام اسرائیلی ها به خاطر ادای احترام به 23,700 سرباز اسرائیلی و بیش از 3,000 قربانی حملات دهشت افغانی در اسرائیل برای مدت 2 دقیقه سکوت اختیار کردند. برای بزرگ داشت از این روز، تمام محلات تفریحی در اسرائیل مسدود شد و پرچم این کشور نیمه برافراشته شد. اما روز چهارشنبه، وضعیت در اسرائیل یک تغییر فاحش کرد و اسرائیلی ها 71مین سال روز ایجاد کشورشان را جشن گرفتند. فلسطینیان این روز را یوم النکبه یا روز مصیبت می نامند. روزی که اسرائیل ایجاد شد، اما فلسطینیان بخش بزرگ از سرزمین خود را از دست دادند. در اوایل این هفته درگیری های شدید بین اسرائیل و گروه حماس در باریکه غزه منجر به کشته شدن 4 اسرائیلی و 23 فلسطینی شد. روز دوشنبه بین دو طرف آتش بس برقرار شد و این آتش بس تا تهیه این گزارش ادامه داشت. اسرائیلی ها می گویند که هرگز بهتر از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دوست خوبی در قصر سفید نداشتند. دونالد ترامپ سال گذشته میلادی بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارتخانه ایالات متحده را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال داد. رئیس جمهور ترامپ امسال نیز حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی این بلندی ها را از سوریه اشغال کرد و سپس این منطقه را به خاک خود الحاق کرد. دونالد ترامپ اخیراً این دو تصمیمش را که واکنش برخی کشورهای مسلمان را برانگیخته است مقایسه کرد.
I was inundated with calls from all over the world.
من با سیل از خواستهای از سراسر جهان به ویژه رهبران کشورها مواجه شدم که میگفتند لطفاً این کار را نکن. اما من این کار را کردم. این کار شد و کار نیک شد.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد سپرده که دو غیر نظامی اسرائیلی و همچنین بقایای جسد دو سرباز اسرائیلی را از نزد حماس در باریکه غزه به اسرائیل باز می‌گرداند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت ایالات متحده امریکا تحریم ها علیه رئیس خدمات استخباراتی وینزویلا را زمانی لغو کرد که او هفته گذشته از حکومت نیکولاس مادورو کنارگیری نمود. در این حال مایک پنس همچنان به 25 قاضی محکمه عالی آن کشور هشدار داده است که در صورت ادامه حمایت از قانون وینزویلا در مقابل ایالات متحده پاسخگو خواهند بود. سندی سین خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می رساند.
پس از تلاش ناکام هفته گذشته خوان گوایدو چهره مخالف حکومت ونزوئلا برای برکنار کردن نیکولاس مادورو، مایک پنس معاون رئیس جمهور در نشست شورای امریکا سیاست امریکا در قبال ونزوئلا را به بررسی گرفت. او انگیزه های بیشتری برای فرماندهان نظامی ونزوئلا به منظور فاصله گرفتن از مادورو ارائه کرد و گفت که تحریم های ایالات متحده لازم نیست که دائمی باشد.
Just as the National Assembly has promised to provide amnesty.
همان گونه که اسامبلی ملی تعهد کرده است که هر فرد را که مرتکب جنایت جنگی نشود عفو می کند، ایالات متحده امریکا نیز افرادی را که گام بر می دارند و به جلو می روند و از قانون اساسی حمایت می کنند از تحریم ها مبرا می کند.
مایک پنس همچنان ایران و روسیه را برای حمایت از مادورو مورد انتقاد قرار داد، اما گفت که هیچ کس به اندازه رهبر کمونیست کیوبا مادورو را حمایت نکرده است.
Key decisions about Venezuela's future are as much made in Havana as they are in Caracas.
طوری که ما هفته گذشته شاهد بودیم به همان اندازه که تصامیم مهمی در مورد وینزویلا در کاراکاس گرفته می شود، به همان اندازه در هاوانا نیز بحث ها صورت می گیرد. وینزویلا مشتری کیوبا نیست، مردم وینزویلا گروگان کیوباست.
سناتور ریک اسکات جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده امریکا از حمایت روسیه و چین از حکومت مادورو انتقاد کرد.
همه ما می دانیم که مادورو شهروندان خود را عمدی می کشد. کودکان از گرسنگی در وینزویلا از بین می روند. پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جی پینگ رئیس جمهور چین از مادورو حمایت می کنند. کسی که شهروندان خود را می کشد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده امریکا آماده است که مردم ونزوئلا را کمک کند تا بعد از مادورو آینده روشنی داشته باشند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در ایام ماه مبارک رمضان بعضی ها از لحاظ صحی توانمندی گرفتن روزه را ندارند. این مسئله از نظر دکتران طب توضیحات جداگانه می طلبد، اما دین اسلام در رابطه با افراد بیمار، مادران شیرده و باردار و افراد مسن چه حکمی دارد؟ این مطلب را در مصاحبه همکار ما قدیر مشرف می شنویم که با سید محمد علی صدر عالم دین انجام داده است. توجه کنید.
جناب آقای صدر، از لحاظ دینی کسایی که مشکلات صحی دارند آیا در هر حالت روزه سرشان رواست که باید روزه بگیرن؟
خداوند متعال جل جلاله می فرماید اگر شما در دو حالت بودید و این کنتم مریضن او علی سفر، اگر مریض بودید یا در سفر بودید پس بر شما روزه نیست. زمانی که دیتا مشکل حل شد شما پس روزه درو کنید یا به اصطلاح ما و شما مسلمان ها قضا کنید روزه را. خب حالا موضوع سفر باز یک موضوع اختلافی بین مذاهب اسلامی، اما در رابطه با مریضی ما در دو جایی نمیتونیم که به دکتر یا حتی به مشتهد اکتفا بکنیم. دیدن ما، اول ما و آخر ما، و دیگه اینکه در مریضی، مریضی چی هست؟ آیا دکتر تشخیص میده؟ مخصوصا در جایی که ممکنه او دستگاه ها نباید، میگه مریض نباید روزه بگیره. ها این مریض کی هست؟ روزه برای مریضی جایز نیست که خود شخص بفهمه، برایش مشخص بشه. مثلا چطور؟ میگه دو رقم هست، یک مریض هستی روزه که میگیری بر شدت مرض اضافه میشه. میگه اینجا نه، دیگه تمام هست، روزه بر تو روان نیست، باید حتما روزه رو زمانی قضا بکنید که صحتیاب شوید. درست شد؟ یک مورد.
بله.
من مریض نیستی، ماه مبارک رمضان رسید، وقتی 10 ساعت تحمل تشنگی گرفتنگی رو کردم، دیدم نه یک درد بسیار شدیدی در یکی از اعضای بدن وارد آمد. اینجا هم من باعث شد این گشنگی و تشنگی برای من مرض تولید کنم، من مریض شوم. این صورت هم اسلام اجازه نمیده. میگه بفرما روزه را افطار کن و زمانی که خداوند صحتت برگشتان میتونی روزه را قضا کنی.
بله، تشکر بسیار زیاد. جناب آقای صدر، کسانی که شیر میدن آیا کدام مسئله از لحاظ اسلامی وجود داره در این مسئله؟
بله، زنان باردار حتی و زنان شیرده، اینا هم استثناءاتی هستند در قانون روزه. چی میفرماید؟ میفرماید که اگر یعنی طفل رضیعه داره، یعنی شیر بهش میده، اگر میبینه همین روزه گرفتن باعث میشه که شیر کم بشه، میگه نه روزه را افطار کنه بعد قضا کنه. و برای هر روزم مثلا یک کفاره بسیار ثابتی هست، یا رابطه با اینا چیزی نداره، مشکلی نداره. و عرض کردم زنان باردار که میفهمه این روزه این جنین این طفلی که در رحم داره و در شکم داره اثر بد میگذاره، میگه این هم نه، این هم استثناست، این هم بگذاره. بعد زمان که این مشکل حل شد، طفل به دنیا آمد یا مثلا دوران شیرخوارگی تمام شد، میتونه بگذاره بعد بگذاره جا بکنه.
جناب آقای صدر، فقط سوال آخر، کسانی که سنشان زیاد میباشد، در با کهولت سن دچار هستن، آیا اینا بالای از اینا هم عین حکم است که شما در می چند دقیقه صحبت کردن، یا که بالای از اینا حکم جداگانه است؟
ضعف از روزه باعث یا دلیل به خوردن روزه نمیشه. یکی ضعف، ضعف طبعا آدم وقتی چیزی نخوره آب نشمه 10 ساعت 20 ساعت کمتر. این یک نکته است، باید عزیزان ما دقت بکنن، چون همه الحمدلله اهل علم و دانشن، همه مسلمان ها مثلا روزش خودم میدانن، این جمله را دقت کنن. ضعف از بابت روزه دلیل برخوردن روزه نمیشه. چرا؟ چون طبعا انسان ضعیف میشه، ولی زمانی که این ضعف تبدیل میشه به مرض یا به این که ترسی از بین رفتن جان انسانه، اینجا میگنه دیگه اینجا جایز نیست. ولی بازم تکرار میکنم که ضعف کسی پیر هست، ولی میتونه روزی خدا بگیره، ضعف هم میکنه، ممکنه کمک کرده به اصطلاح حالا شب خراب شود، ولی مریض نمیشه. چون شما دکترتی میدنید ضعف یک چیزه
و بیماری دیگه چیز
دیگر.
بله.
پس بنابراین بر افراد مسن جایز از روزه باید بگیرن، اما اگر این روزه باعث مشقت میشه که ترس از وقت میگن نه دیگه اینجا باید افطار کنن و لازم نیست که
روزه بگیرن،
ولی ضعیفی دلیل
نیست.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت شما خواهیم بود، توجه شما را به برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
آمریکا